أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در استصحاب احکام کلیه بود، عرض شد چند اشکال بر جریان استصحاب احکام کلیه وارد شده. اولین اشکال اشکالی بود از مرحوم فاضل نراقی و مرحوم آیت الله خویی که بر این اشکال باز پاسخهایی داده شده و گذشت. امروز کلام ما بیان اشکال دوم است بر استصحاب احکام کلیه الهیه. دومین اشکال از مرحوم صاحب حدائق و میرزای استرآبادی است. این دو می‌فرمایند در بحث شبهات حکمیه کلیه بین روایات استصحاب و روایات احتیاط تعارض. اولین اشکال چی بود؟ این بود که تعارض است بین عدم جعل و استصحاب حکم مجعول. اون بود. حالا نه، یه تعارض جدیده. تعارض است بین ادله استصحاب، یعنی فرض رو بری گذاشتیم که ادله استصحاب پرشون مورد احکام کلیه الهیه رو شامل میشه، اما ادله استصحاب با ادله احتیاط، وجوب احتیاط، حالا تعارض دارن. اون تعارض عدم جعل و مجعول تمام شد. خب چگونه؟ مثلا فرض کنید روایت میفرماید در وسائل باب دوازدهم از ابواب صفات قاضی، حدیث نهم که در اونجا می‌فرماید قف عند الشبهه، معروفه، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکات یا هلکه. خب این که میشه امر به توقف عند الشبهه، ما نحن فیه هم استصحاب حکم کلی مورد شبهه هست، شک داریم حکم چیه، لذا در اینجا باید توقف کنیم. توقف کنیم یعنی احتیاط کنیم در مقام فتوا و در مقام عمل. یا دلیل دیگر در همین وسائل باب دوازدهم از ابواب صفات قاضی، حدیث 41، روایت معروف اخوک دینک فهتت لدینک، برادر تو که یعنی اینقدر متشکرم، اینقدر به تو وابستگی دارد و اینقدر با هم متصلید از یک رگ و ریشه اید و الی آخر، و یک آن انسان باید از برادر جدا نشود. ارتباط وثیق بین برادرها چگونه است؟ انسان باید همان گونه نگاهش به دینش باشه. فهتت لدینک، یا الله، پس برای دینت احتیاط پیشه کن. پس چی شد؟ آیه توکلی. اشکال دوم به جریان استصحاب در احکام کلیه این شد که بحث جدید ماست، که بین ادله جریان استصحاب با ادله وجوب احتیاط تعارض است. تعارضا و تساقطا. خب پس چه دلیلی ما داریم بر حجیت استصحاب در این موارد، خصوصا که اصل هم بگید عدم حجیت است؟ اذا دار الامر بین الحجیت و عدمها فالاصل عدم الحجیه. پس در موارد احکام کلیه الهیه ادله استصحاب شامل این موارد نمی شود. از این اشکال برای جریان استصحاب سلام رحمت الله در احکام کلیه الهیه حداقل دو پاسخ میتونیم بدیم. پاسخ اول اینه که آجون ما کجا دلیل بر وجوب احتیاط داریم؟ دو جا. یکی شبهه بدویه قبل الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، و دوم هم علم اجمالی. موارد دوران علم اجمالی مثلا بین وجوب و عدم حرمت یا بین حرمت و عدم وجوب. اما بین وجوب و حرمت خب یادتونه دیگه، میشد دوران هم بین المتعارضین و محظورین که او وجوب احتیاط ازش استفاده نمیشد، چون یک طرف وجوب فعل یک طرف وجوب ترکه، اونجا سر از تخییر یا در میاره. برگردیم. خب پس پاسخ اول به این اشکال برای جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه اینه که اولا احتیاط کی گفته که واجبه، که بعد حالا که احتیاط واجب باشه پس در نتیجه با ادله استصحاب با هم بخوان چیکار کنن؟ تعارض کنن. ثبت الارض ثم انقش، اول وجوب احتیاط رو در ما نحن فیه اثبات بکن، بعد بگو وجوب احتیاط با ادله استصحاب در تعارض. و حال این که خود اثبات وجوب احتیاط چی آقایان؟ اول کلام است. این پاسخ اول. پاسخ دوم، ما میگیم اصلا لو سلمنا که ادله احتیاط شامل ما نحن فیه هم بشوند، یعنی کجا رو؟ در شبهه بدویه بگید بعد الفحص را. بعد الفحص، چون فحص کردیم دیگه، شامل شبهه بدویه بعد الفحص هم بشن، چون ادله احتیاط شامل شبهه بدویه قبل الفحص بودن مصداق یقینشون. نه، بگیم که اصلا ادله احتیاط شامل شبهه بدویه بعد الفحص بشن، یعنی همین ما نحن فی که ما میخواییم در اونجا چی جاری کنیم آیون؟ استصحاب جاری کنیم. گیرم که شامل ما نحن فی هم بشه، خب پس یک طرف ادله احتیاطم، یک طرف ادله استصحابم. خب باز سر جاش خوندیم که ادله استصحاب وقتی تعارض کنن بر ادله سایر با ادله سایر اصول عملیه، ادله استصحاب چی میشن آقایان؟ مقدم میشن. حالا اما بالحکومت اول ورود، که انشالله بحثشو سر جاش خواهیم خون. یه ورود اگر بگیم که مثلا دلیل استصحاب بر ادله براءت عقلیه، دلیل براءت عقلی و موضوع شیعه آقایان مورد عدم البیان است، چون دلیل براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه. خب موردش میشه عدم البیان. دلیل استصحاب میگه انا البیان، چون عمده دلیل بر حجیت استصحابم چی بود؟ اتفاقا روایات باب بود. دلیل استصحاب که روایات باشه میگه انا البیان. پس اصلا دیگه بگید موردی برای جریان ادله احتیاط در ما نحن فیه باقی نمیماند. احتیاط عقلی میشه ورود. یا مثلا احتیاط شرعی که چی بود آقایان دلیلش؟ اخوک دینوک فهتت لدینه. خب احتیاط میگه در کجا بکن؟ در جایی که حکم قضیه برات چی باشه؟ مشتبه باشه، مؤمن اصطلاحا نداشته باشی. اما من در ما نحن فی مؤمن دارم. مؤمن من چیه؟ ادله استصحابه. چون مؤمن دارم لذا نوبت به ادله احتیاط نمیرسد. پس آیونی که تازه به ما ملحق شدن سخن در این بود استصحاب در احکام کلیه الهیه، اولین دلیلی که گفت جاری نیست، دلیل مالکی بود فاضل مراقی و اینها، گذشت ادله و نقدش. دلیل دوم بر عدم جریان استصحاب این شد که همیشه این استصحاب با ادله وجوب احتیاط در تعارض است. دو تا پاسخ از این تعارض دادیم، پس فعلا چی زنده هست؟ ادله بگید استصحاب. این هم اشکال دوم بر جریان ادله استصحاب. من شاید مفصلترین بحث رو در این زمینه یکی از جاهایی که دیدم کتاب المغنی فی الاصول حضرت آیت الله وحید حفظه الله که آقایی تقدیر درس ایشان رو نوشته. به نظرم مفصلتر از ایشان کسی این بحث رو متعرض نشده باشه. حالا طبق اونچه که حقیر دیدم، دلیل اشکال سوم بر جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه اینه که یک، مهمترین دلیل بر حجیت استصحاب چیان آیون روایات بابن. دو، تمام این روایات رو وقتی ما فحص و بررسی کنیم مورد شبهه موضوعیه هستن. سه، پس یا ادله منصرفن از شبهه حکمیه کلیه یا احتمال انصراف رو میدیم، یا یقین داریم که منصرفن یا احتمال انصراف رو میدیم، و وقتی که احتمال انصراف رو دادیم قدر متیقنه در مقام تخاطب از اطلاقات استصحاب میشن چی آقایان؟ شبهات حکمیه. روشن شد دلیل؟ یا به تعبیری اشکال بر جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه سمر کوچولوی پشت سر هم. یک، مهمترین دلیل حجیت استصحاب روایات است. دو، مورد روایات شبهات موضوعیه هم و حالی که محل بحث ما شبهات حکمیه است. سه، اگر یقینم نداشته باشیم که این ادله ناظر به شبهه موضوعیه هستن لااقل احتمال انصرافش رو نمیدیم. سوال، چرا احتمال انصراف رو میدیم؟ چون میگیم قدر متیقنه در مقام تخاطب شبهات چیه آقایان؟ موضوعیه است. چرا قدر متیقنه در مقام تخاطب شبهات موضوعیه است؟ چون مورد روایات شبهه موضوعیه هست. پس در نتیجه دلالت و شمول ادله استصحاب نسبت به حکم کلی الهی میشه اول کلام. روشنه؟ این هم اشکال سوم بر جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه. شما چی جواب به ذهنتون میاد؟ تحلیلی
که داریم روایت آمده که
خب چیه تحلیلش؟ خب این رو تحلیل گرفتید شما؟ این تحلیل خود تو کدوم روایت این تحلیله؟ احسنتم. دیگه چی به ذهنتون میاد؟
مورد مخصص نیست این هم میشه بود.
احسنتم، اینم درسته. دیگه
خود لا تنفذ اصلا همین خودش
هم
کلیه دیگه.
آقا هم همین نفر
بود
خود لاتنقض. خب علی یقین الهائلن هم یقول که علی یقین ناظر به علی یقین خود روایته و مورد روایت هم شبهه موضوعی است. مثلا حرفاتون خوبه، احسنتون. پاسخ اول رو همین میدیم، میگیم که آقا جون اگر شما میگید روایات استصحاب فقط در مورد شبهه موضوعی وارد شدن، خب اینه که قبلا خوندیم مورد مخصص نیست. به تعبیر دیگر مدار بر عموم جواب است نه بر خصوص سوال یا مورد. این حرف اول. اگرم میگین که آقا قدر متیقن از این موارد بگید شبهه موضوعی است، شک میکنیم دیگه. همینم گفتن دیگه، گفتن قدر متیقن شبهه موضوعی است. پاسخی که داده میشه اینه که این قدر متیقنه در مقام تخاطب در این اطلاقات نیست. وقتی که اطلاق داره ما دیگه نیازی به اخذه به قدر متیقن بگید نداریم. قدر متیقن در جایی است که از حیث اطلاق و تقیید دلیل ما مهمل باشد یا در مقام بیان بوده ولی درست بیان افاده نشده باشد به هر دلیلی. و حال این که در ما نحن فی اطلاقات وجود دارند و این اطلاقات شامل غیر مورد روایات یعنی شامل شبهات حکمیه الهیه نیز بگید می شود. اینم دو خب نیست اینجا دیگه قد متقنه در مقام تخاطب نداریم دیگه. عرض کردم پاسخ اینه که وقتی اطلاق وجود دارد خب شما بگید آقا شرط خود اطلاق اینه که قد متیقن وجود نداشته باشه. پاسخی که آیت الله وحید میدن ولی ما همراهی باهشون نمی کنیم لذا این پاسخ رو نمیتونیم همراهی کنیم. ایشون میگن اصلا سر جاش ثابت میکنیم بحث مبنایی و کبروی که وجود قدر متیقنه در مقام تخاطب مضر به حجیت اطلاق نیست. بله اینم یه بحث کبروی جان.
اینجوری نمیشه گفت ایشون داشت اینجا اطلاقی رخ داده
او هر او پاسخ اوله
پس کشف میشه اصلا مانه.
بله دیگه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود ندارد. سغرویه منم همین رو عرض کردم سغرویه اصلا قدر متیقن نیست. چرا؟ چون یقین به اطلاق داریم. بنده اینم داشتم عرض میکردم به علاوه تازه لو فرزنا که قدر متیقنه در مقام تخاطب باشد ایشون میگن مضر به حجیت اطلاق نیست و این یک بحث کبروی است که انشالله سر جای خودش باید ازش شکار کرد بحث کرد. چون ما میگیم قدر متیقنه بگید در مقام تخاطب دیگه یکی قدر متیقنه خارجی. قدر متیقنه خارجی رو همه میگن مضر به حجیت اطلاق نیست. مثلا یک کسی میگه اکرم العالم خب عالم اطلاق داره دیگه شامل همه نوع عالم میشه اما بالاخره عالم فقیه متقی مثلا حالا سید کذا و کذا اون میشه قدر متیقن در مقام چی آقایان تخاطب این میشه قدر متیقن. معذرت میخوام قدر متیقن خارجی. خب قدر متیقن خارجی رو همه میگن مضر به حجیت اطلاق نیست. ایشون میگن قدر متیقن در مقام تخاطب هم مضر به حجیت اطلاق نیست. من چند دقیقه است دارم برای شما از فواید گوشت گوسفند صبح برای تو خانواده برای گوشت گوسفند میگم چه امتیازاتی دارد و اینها. گوشتای دیگه به من نمیفته اذیتم میکنه طبیعتش چنین و چنان سرد الی آخر. بعد به پسرم میگم بابا جون حالا امروز گوشتمون چند وقته تموم شده برو مثلا 2 کیلو گوشت بگیر بیار. خب 2 کیلو گوشت بگیر بیار یه قدر متیقنه در مقام تخاطبه. پس قدر متیقنه در مقام تخاطب جلوه اخذ به اطلاق رو میگیرد. ایشون میگن نه به نظر ما قدر متیقنه در مقام تخاطب هم جلوه اخذ به اطلاق را نمیگیرد. پس این شد اشکال سوم و پاسخ از این اشکال سوم. ایشون دو یا سه تا پاسخ شد. ایشون در ادامه بحث یک اشکال چهارمی رو مطرح می کنن در صفحه ببخشید یا الله در صفحه اشکال اولشون صفحه 200 یعنی اشکال اول امروز که اشکال دوم بود صفحه 212 اشکال سوم صفحه 214 اشکال چهارمی که ایشون مطرح میکنن میگن ما ایم و کبراهایی که در باب استصحاب وارد شدن. وقتی لسان این ادله رو نگاه میکنیم این گونه است لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. اینه دیگه. خب وقتی میگن لیس ینبغی لک ان تاخذ ان تنقض الیقین بالشک، این کبرایی است که قبلش یه یقین و شک دیگه ای تو روایت دیگه، نه یه یقین و شکی توی روایت آمده، یقین به طهارت، شک در حدث. پس احتمال داره علی در این لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به اشک، علی بر سر یقین و شک، با توجه به این که قبلش یقین به طهارت و شک در حدث در روایت مطرح بوده، پس ممکنه بگیم این علی چیه آقایان؟ عهد ذکریس احسنتم، یعنی اشاره به همون یقینی که در سؤال جناب زرار مطرح شده بود. اگر لااقل احتمال اهدیت رو دادیم، دیگه در این کبرای لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ما نمیتونیم اخذ به عمومیتش کنیم و بگیم شامل هر شبهه‌ای و هر یقینی میشود. نه خیر، اگرم بشود فقط یک یقین و شک، اونم یقین و شک که در کجا؟ در همینجا که یقین به طهارت و شک در حدث. و حال این که محل کلام ما جریان استصحاب است در حکم کلی الهی، کان ما کان. خب به تعبیر ما دلیل میشه اخص از مدعا، روشنه؟ این در واقع ای اشکال تو دل اون جوابایی که بعضی از شماها الان دادیدم میاد که گفتید تعلیل و چنین و چنان. حالا اینجا تصریح به تعلیل نمی کنن، میگن ولی خود این دلیل میگه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، اون تعلیل میگه لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککته. خب اونجایی هم که باز تعلیل آمده، تعلیل رو فقط برده در بحث چی آقایان؟ طهارت. کنت علی یقین من طهارتک فشککته. نه چرا؟ نه نه، اینجا میخوام بگیم اصلا شبهه حکمیه هم هست، ولی فقط حکمیه طهارت و نجاست. اون یکی میگه فقط موضوعی است، این میگیم نه، ما بالاخره باید به مورد روایت عرض کنیم و مورد روایت هم چون علش میتونه علی عهد باشه، پس فقط حد اکثر در شبهه حکمیه طهارت و نجاست جاری میشه. لذا عرض کردم، گفتم دلیل اخص از مدعاست، در اون فرض قبلی و اشکال قبلی اصلا شامل مدعا نمیشد، مدعا رو شامل نمیشد. خب
اون بعدم فصل ببینیم
که چی؟
احسنتم.
چرا؟ یکی از وبش همینه که ما قائل به فصل نداریم بین جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه بحث طهارت و نجاست با سایر موارد. هر کس قائل به جریان استصحاب در طهارت و نجاست هست، علل قاعده سایر موارد رو هم قائل است. چرا؟ چون از ادله و از سیاق و ظهور ادله استفاده می شود که خصوصیتی در بحث طهارت و نجاست نیست. خب خب این دیگه خودش که ملاک نیست دیگه، غیر خودش همیشه،
یعنی میخواد بگه نظر من شاذش گفتم که نظر دیگه نداره،
طبعا دیگه. خب باید اثبات کنه بیاره، اگر اثبات کرد ما میپذیریم.
یعنی الان انصار آقای خویی چی میگن؟ کلا حجت نیست.
نه نه، دقت نکردید، عدم القول بالفصل نه در بین شبهات موضوعیه و حکمیه، تو شبهات حکمیه بین طهارت و نجاست با سایر موارد.
این سوال هم این بود، ایشون که میاد کلن دیگه
همه را رد میکنه،
چه در طهارت و نجاست،
همه جا ایشون همه جا رو میگه. نه خب این یک پاسخ. پاسخ دوم، آیت الله وحید حفظه الله میفرماین که آقا جون ما کبرای توی این روایات استصحاب رو نگاه کنیم، از کبرا استفاده می شود که در مقام بیان یک امر امر یعنی یک شیء، یک شیء عقلی هستند. تعبیر روایات چیه؟ لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. چی سزاوار نیست برای تو، چه کار نباید بکنی؟ یعنی که نقض یقین به شک کنی. خب معنا داره که این جمله لیس، به تعبیر ایشان این جمله لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک فقط شامل چی باشه؟ مورد سوال سائل باشد که طهارت و نجاست بوده. خب اگر فقط طهارت و نجاست بود، خب دیگه لازم نبود که همچی دلیلی بیارن. روشنه؟ خب میگفتن آقا در بحث طهارت و نجاست کذاست، تمام. از این که اینجور دلیلی میارن، به تعبیر ایشون ذات الیقین من حیث هو یقینون لا ینقض بالشک، نه الیقین و بالطهاره لا ینقض بالشک در طهارت. روشنه؟ به تعبیر ایشان میخوان بفرماین که ما وقتی نگاه میکنیم به این تعبیر لیس ینبغی لک، کاملا ازش میفهمیم که این الیقین و الشک علشون عل عهد ذکری نیست. اگر اینجوری بود خب میگفتن که هر وقت در طهارت یک شیء شک کردی کزا کن، حکم به طهارتش کن. ولی این که بعد اول اونو میگن، بعد چنین جمله ای میگن که قابلیت انطباق بر موارد فراوان رو دارد، استفاده میشود که خصوصیتی در مورد شک در طهارت و نجاست و سایر موارد بگید نیست. خب یکی از دوستان که بحث ما رو گوش میدن نشان میفرمودن که من آجا از طریق فضای مجازی درستون رو گوش میدم، بعد گفتن شما سر درس چایی توضیح میکنید؟ گفتم نه، من گاهی تشنم میشه آب میخورم، این صدای استکانی است که بنده آب خوردم و دوستان لطف میکنن.
اگر چای بود
حضوری میدادن. بله خب احتمالا، مخصوصا اگر یه قلیانی هم کنارش باشه. خب شد. بله البته بنده مطلقا در تمام عمرم لب به ای تدخین کان فی العالم نزده ام تا الانی که در محضر شما هستم. ما بله چند تا سلب کلی داریم، یکیش اینه، یکیش هم اینه که در عمرم سینما نرفتم و ندیدم و انشالله نخواهم رفت و نخواهم دید. بله اینم نکته سلب کلی دوم. سلب کلی سوم هم من خودم تا زمان ازدواج مطلقا پا به هیچ آرایشگاهی نگذاشتم، دائم تو خونه ماشین داشتیم، راحت سرمونو ماشین میکردیم و الی آخر. این سه تا سلب کلی هست، ولی اینا ارزش نیست خیلی. اون چه که ارزش اینه که بگیم معصیت خدا نکردیم که الیاذ بالله و استغفر الله من کل ذنب و من کل ما کره الله. خب اشکال وقت داریم آیون یا نه؟ بفرمایید. انصافاً چه فرقی داره؟
مثلا در بعد ابواب، مثلا ابواب فرج یا ابواب دم، مثلا احتیاج داره.
اونا دلیل خاص داره.
خب
ما عرض می‌کنیم دیگه، میگیم که
همین وقت که احتمال بدیم نمیشه دیگه، چطور
احتمالش احتمال ضعیفه، یعنی واقعا احتمال
مولا خیلی سخت اگه مثلا بگم.
خب بقیه چیزا هم سر گرفته دیگه. نه دیگه بقیه چیزای حالا به فرضم که بگیم، باز عموم بنابر و ملاک به عموم جوابه نه خصوص مورد سوال. اگه اینجوری باشه مثلا یک کسی پسر آدم میاد میگه بابا جون، میگه بله، میگه این پشت دستم خورد به یک جای خونی شده بود، شستمش الان قرمز، نمیدونم این خونه یا نه. میگه که نه بابا جون دیگه، تو آدم دستشو وقتی میره میشوره دیگه، بعدش که قرمزی دید که خون نیست. والا همه اتفاق اگه برای دست راستش بیفته، همه اتفاق اگه برای پاش بیفته، چقدر واضحه برای شما که اصلا خصوصیت سوال محل جواب بگید نیست. حالا همین رو توسعه بدید انصافا طهارت. البته من با شما همراه هم، من میخوام بگم شارع در بحث طهارت و نجاست چون میدیده که مکلفین به وسواس میفتن امر رو تسهیل کرده در سایه، اما در حلال و حرام چی؟ شارع گفته تا میتونی در حلال و حرام دقت کن، در موارد ارض و آبرو تا میتونی دقت کن، در موارد دماء، در موارد فروج تا میتونی دقت کن، و اونها مواردش متفاوته. خب اینم شد اشکال چندم آقایون. اشکال چهارم، دو تا اشکال دیگه مونده، یکیشو میگیم یکیشم انشالله میگذاریم برای فردا، و انشالله فردا اشکال آخر رو هم که گفتیم دیگه بحث تمام میشه و وارد تنبیهات استصحاب خواهیم شد انشالله. اشکال پنجم اینه که ادله استصحاب رو شارع برای عقلا فرموده، برای غیر عقلا که نفرموده. یک، دو، خطاباتی که ناظر به عقلاست با اون چه که در نزد خود عقلا هست توأم است و مناسب است، درسته آقایون؟ اینم دو. سه، یعنی اون چه که مرتکز عقلایی هست بر اساس ارتکازات عقلایی است این خطابات شارع. سه، پس اطلاقات میاد با مرتکزات عقلایی دائره شون چی میشه آقایان؟ تضییق میشود. روشن آقای حسینی؟ اینم سه. چهار، ارتکاز عقلایی چیه؟ عمل به استصحاب است به خاطر غلبه بقا در متیقن الحدوث ها. روشن دیگه. اینم چهار. پنج، ارتکازات عقلایی گزاف نیست، لذا اگر شک در بقا کردیم باید اعتناء به اون شک نکنیم. چرا؟ به خاطر غلبه در، غلبه در بقا دیگه. چون عرض کردیم ارتکاز عقلایی اینه که شیء متیقن الحدوث غالب البقا است دیگه. خب اگر شد این غلبه در بقا در موضوعات است نه در احکام، پس اصلا انعقاد اطلاقی برای ادله استصحاب در احکام نمی شود. سادش کنم خیلی سرراست، مرتکز عقلا در بحث استصحاب این است که بگید بقا غلبه دارد بر حدوث، شارع هم با همین ارتکاز عقلایی معشی می فرماید. سه، و این ارتکاز عقلایی غلبه بقا بر حدوث در کجاست آقایان؟ موضوعات. روشن دیگه. این هم
در احکام برای چی نیست؟ احکام که اصلا قضیه خارجی نیست که بخوام چیز محقق باشه، فرض نه. خب نه. چیز مولا مقرر و بعد جلو حکم
کنه حقیقی دیگه
احکام. خب بله.
خب نه، ما مستشکل میگه که آقا سرش غلبه بقاه. تو موضوع، معذرت میخوام، تو موضوعات معمولا یه چیزی که از غالبا باقیه، اما توی احکام نه. احکام حالا هنوز باز نکرده سخنش رو، ما باز میکنیم در احکام. خب اصل اینه که باشه، اما نه، کی گفته؟ خیلی از موارد ممکنه احکام چی شده باشن؟ نسخ شده باشن، یا از اول اصلا دائره حکم محدود به یک زمانی بوده باشد. کی گفته؟ توی موضوعاته که معمولا اگه یه موضوعی وجود پیدا کرد دیگه چیه غالبا؟ باقیه. حالا این
البته
بلعجه
مثلا درسته هستش، اگه احکام بیشتر هست موضوع تغییر
عمر، اگر حیاتش محقق شد به دست بین میره، ولی یه گوه که مثلا
حاکم
دیگه میاد رفتن سمت بعید. این تو آخر هست، اولین که میدن مناقشه در اصل دلیل میکنن، میگن کی گفته که شما ها میگید آره قبوله، ولی میگید در احکام مثلا بیشتر احتمال بقاست. ایشون اول پاسخ کبروی میدن، میگن اصلا کی گفته که سیره عقلا بر تعبد به بقا است هنگامی که شک دارن. یعنی وقتی که اصل حدوث ثابت بوده بگن که انشاء الله کماکان بگید باقی است. ایشون میگن نه، ما همچی سیره‌ای برامون ثابت نیست که فقط اینجا رو شامل شود، یا این سیره رو نمیگیم که میگیم، چون ما یکی از ادلمون هم سیره عقلا بود، ولی میگیم در سیره عقلا فرقی بین موارد بگی نیست. ایشون میگن فل اطلاق و محکم ولا صارف له ولم یقید بالمرتکز اندل عقلا. نخیر، ارتکاز عقلایی این است که همه جا تعبد به بقا دارن و سر تعبد به بقایشون این نیست که چون یقین قبلا به حدوث داشتن که بعد شما بگید این تعبد به بقا در موارد احکام نیست. نخیر، این اولا
مستشکل چون در سیره یه هست که چیزی که هست
غالبا
هست
و اینم فقط در شبهات موضوعیه است. این اشکال پاسخ اولینه کی گفته به خاطر اینه، اصلا ممکنه یه امر تعبد محض باشه، نه به اعتباری که چون غالبا یه چیزی که هست معالنم هست بقاعنم هست. به اضافه اشکال شماها اگر اینه، چه فرقی است بین شبهه موضوعیه و حکمیه؟ اتفاقا اون چه که ما از یرز بنده است، یعنی ایشون متعرض نشدن، اتفاقا اون چه که ما از ادله و از سیره شارع استمزاج میکنیم اینه که اگر یه حکمی اومد دیگه اون حکم معالم باقی است و اصل عدم نسخه. شما چند تا حکم از مجموعه احکام رو تونستید حساب کنید که چی باشن؟ نسخ شده باشن. اینا پاسخ حقیره و شما بر اساس حساب احتمالات مرحوم شهید صدر اگر لحاظ کنید مجموعه احکام شر چند ده هزار یا چند صد هزار تاست، حسابشو بکنید. از امام جواد علیه السلام سوال کرد اگر محرمی در حال احرام صید کرده حکمش چیست؟ آقا دیدید چقدر انشقاق دادن، یک مسئله رو به ده ها شق انشقاق پیدا میکنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم مواردی که نسخش ثابته نسبت به مجموعه مواردی که نسخ نشده، عرض حقیر اینه که کل عدم است، اصلا اعتناء بهش بگید نمی شود. لذا پس اینجا نگید که فقط عدم بقا در موضوعات، اتفاقا موضوعات تغییرشون بیشتر گاهی تا احکام. لذا این اشکال هم بر استصحاب این اشکال بر استصحاب احکام کلیه مقبول واقع نشد. آخرین اشکال انشاءالله برای فرداست، ولله الحمد.